آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ای عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشری اولی مجله شامگاهی یک شنبه 4 اپریل میرزای سلیم پور مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز مجله شامگاهی خلاصه اخبار مهم این ساعت. امروز سه ترکش شدید که تقریبا پیهم مرکز بغداد را تکان داد، دست کم 30 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر را زخمی به جا گذاشت. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول سخنگوی مقامات امنیتی جنرال قاسم موسوی نوشت که هدف حملات سفارتخانه ها بودند و شمار قربانی ها شاید باز هم بیفزاید. ترکش ها در نزدیکی سفارتخانه های ایران و مصر و قرارگاه سفیری آلمان رخ دادند. دبیر کلی سازمان ملل بان کی‌مون که امروز توسط چهربول از بحر ارال دیدن کرد، خشکیدن ارال را از تکان دهنده ترین آفات های دنیا نامید و از رهبران آسیا مرکزی دعوت کرد به خاطر حل مشکلات زیست محیطی بیشتر همکاری کنند. بحر ارال که چهارمین کلی بزرگ دنیا بود، اکنون 90% کاهش یافته است. بان کی‌مون در نخست گفت از رهبران منطقه دعوت خواهد کرد تا به خاطر پیدا کردن راه حل فاجعه ارال گرد میز گفتگو نشینند. بان کی‌مون شام امروز به تاشکند رفته با رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف ملاقات میکند. روز 5 اپریل او به تاجیکستان سفر خواهد کرد. ادیب و منقد معروف تاجیک رسول حادی‌زاده صبح امروز 4 اپریل در سن 82 از عالم چشم پوشید. رسول حادی‌زاده سال 1928 در سمرقند به دنیا آمده، بعد از ختم دانشگاه دولتی آسیای مرکزی در تاشکند از سال 1954 و تا پایان عمر در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی در دوشنبه کار کرد. رمان استوری در تیره شب درباره زندگی احمدی دانش، پرواز شاهین از روزگار شمس الدین شاهین و قصه منصور حلاج از مهمترین میراث رسول حادی‌زاده برای ادبیات تاجیک دانسته می شود. جنازه حادی‌زاده امروز در آرامگاه سری آسیا به خاک سپرده شد. سفرهای دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به سنگاپور و برونه دارالسلام با امضای 4 سند در برونه و تنها 2 سند اعلامیه‌ای در سنگاپور به پایان رسید. توصیه همکاری‌ها از اهداف اصلی این دو سفر دولتی گفته می‌شد. درباره تجارت تاجیکستان با برونه امور دسترس نیست، ولی تبادل مال تاجیکستان و سنگاپور سال گذشته همگی 84100 دلار بوده است. امروز پیروان دین مسیحی در سراسر عالم عید فسحا را تجلیل میکنند. به باور اهل مسیح، روز فسحا بعد از 3 روز دفن دوباره ظهور کردن عیسی مسیح است. پاپ رون بنیدیکت 16 در واتیکان درباره سرنوشت مسیحیانی که در پاکستان به محض اعتقاد دینی خود با گفته پاپ تحت تعقیب و حتی خطر مرگ قرار دارند اظهار نگرانی کرد. مسیحیان عراقی را تسکین داد و هم خواستار حل درست نزاع خاور میانه شد. رئیس جمهوری افغانستان حمید کرزی و فرمانده نیروهای ناتو جنرال آمریکایی استنلی مکریستل امروز به قصد ملاقات با رهبران قبایل به شهر قندهار رفتند. این سفر بخش از تلاش‌ها به منظور کسب حمایت از عملیات منتظره نیروهای ناتو و آمریکا با هدف از این پایگاهشان نیز بیرون انداختن جنگیان طالب است. بخش اعظم از 30000 سرباز اضافه که رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما وعده داده است، محض عازم شهر و ولایت قندهار خواهند شد. کرزی گفته است که می‌خواهد با شورای قبایل در قندهار یک جرگه صلح نیز برپا کند. ایران اعلان کرد که روزهای 17 و 18 اپریل میزبان یک انجمن خلع سلاح‌های هسته‌ای خواهد شد. سعید جلیلی رهبر هیئت مذاکراتی ایران گفته است چین نیز در این انجمن شرکت خواهد ورزید، اما نماینده وزارت خارجه چین گفت پکن هنوز در این باره تصمیم نگرفته است. انجمن انرژی هسته‌ای برای همه، تسلیحات هسته‌ای برای هیچ نفر در ایران همگی چند روز بعد از همایش در موضوع امنیت هسته‌ای که روزهای 12 و 13 اپریل در واشنگتن می‌گذرد دایر خواهد شد. ادامه اخبار. سخنگوی نیروهای امنیتی عراق گفت سلاح به دستانی که 24 نفر را در روستای صوفیه قتل کردند به خاطر رهگم زدن مردم در تن لباس سربازان آمریکا را داشتند. جنرال قاسم عطا گفت برخی از آن افراد مسلح با انگلیسی نیز صحبت میکردند تا مردم باور کنند که آنها آمریکایی‌اند. با گمان دستشان در کشتار جمعی روز جمعه در روستای صوفیه در مجموع 25 نفر دستگیر شدند. همه کشته شدگان به گروه سنی‌های مربوط بود که علیه القاعده می‌جنگند. مقامات عراق مسئولیت قتل این افراد را به دوش القاعده بار کرد. ادامه اخبار. پروازهای مستقیم میان تاجیکستان و پاکستان به زودی باز خواهند شد. طبق سازشنامه‌ای که بین سفارت پاکستان و وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان امضا شد، این پروازها را شرکت‌های هواپیمایی هر دو کشور می‌توانند سازمان دهند. سفارت پاکستان افتتاح پروازهای مستقیم را یک عامل رشد همکاری میان دوشنبه و اسلام آباد عنوان می‌کند و محققان ژاپنی ربات عاقل را ساختند که با تقلید به وجاهت روی افراد می‌تواند بخندد و تبسم کند. این ربات میتواند با کشیدن پوست رزینی رخسار و جهتش را از حال خنده تا به صورت قهر و غضب تغییر دهد. محققان میگویند از این ربات میتوان در زندگی واقعی مثلا در بیمارستان ها استفاده برد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید از سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالب این نشریه مجله شامگاهی. در گذشت رسول حاجی‌زاده از استادان ادبیات معاصر تاجیک و محقق تاریخ نهضت معارف پروری، تاکید به سرمایه انسانی سفیر افغانستان درباره شیوه اعماری دوباره این کشور جنگ زده، تکان خوردن بانکیمون از دیدار سایل‌های خشک ارال، کارخانه تاجیک ازا در لبی ورطه ورشکستگی و داستان رستای سلزده پوشیان در ناحیه واسه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از مجله شانگاهی یکشنبه 4 اپریل میشنوید. برنامه را با خبری از دوشنبه آغاز میکنیم که اهل ادب و مخلصان کلام بده در تاجیکستان را غرق ماتم و اندوه کرد. رسول حاجی‌زاده، ادیب و منقد معروف تاجیک و محقق ارشد از محققان ارشد تاریخ جریان معارف پروری، صبح امروز 4 اپریل در سن 82 درگذشت. از استاد حاجی‌زاده آثار علمی و ادبی گرانبهای باقی مانده که معروف ترین شاید رمان ستاره‌ای در تیره شب در باره زندگی احمدی دانش باشد. دیگر خدمتی او با ادبیات به حروف سیرلیک برگرداندن آثار کلاسیکان ما نیز بود. دیوان اشعار رودکی، کلیله و دیمنه و دیوان انوری، دفتر دلکشای صاحب و دهان نمونه های بیبه های ادبیات هزار ساله فارسی را خواننده تاجیک با شرافت زحمت های از جمله رسول حاجی‌زاده با خط سیرلیک مطالعه کرده است. برای زندگی و میراث ادبی رسول حاجی‌زاده در یک گزارش همکار ما کیوم مرسی عطا از دوشنبه پرداخته است.
رسول حاجی‌زاده، نویسنده معروف و منقد ادبی، ظهر روز یکشنبه 4 اپریل نه در گورستان لوچوب طوری که انتظار می‌رفت، بلکه در گورستان سری آسیاب شهر دوشنبه به خاک سپاریده شد. در مراسم به خاک سپاری او پیوندان دوستان، ادبیات شناسان و مسئولان اتحاد ادیبان تاجیکستان شرکت داشتند. عبدالحمید صمدوف، معاون رهبر اتحاد نویسندگان، رسول حاجی‌زاده را فاضلی دور نامید و خدمت او در بخش ادبیات تاجیک را ناتکرار خواند.
با شخصیت‌های بسیار برجسته هم ادبی در هم علمی و خدمتاشون در بخش رشد علمی سخنشناسی تاجیک و در رشته ادبیات هم نزدودنی است.
کرامت الله علیموف، رئیس پژوهشگاه شرخشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان، در گذشت حاجی‌زاده را باخته برای رشته ادبیات شناسی تاجیک عنوان کرد.
خدمت‌های زیاد کردن، اثرهای علمیشون، ادبیشون و خزینه طلایی فرهنگ تاجیک داخل شده است. بنابراین یاد چنین شخص همیشه زنده خواهد بود.
رسول حاجی‌زاده سال 1928 در سمرقند به دنیا آمده، دانشگاه دولتی آسیای مرکزی در شهر تاشکند را ختم کرده است. او از سال 1954 در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی در دوشنبه به کار آغاز کرد و با استثنای مدت کوتاهی در سالهای 70 قرن گذشته، باقی عمر خود را در همین مرکز تحقیقات صرف نمود. سیف‌الدین نظرزاده، رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیک به نام رودکی، میگوید این مرکز به تحقیق همه‌جانبه آثار رسول حاجی‌زاده خواهد پرداخت. آقای نظرزاده در ادامه صحبتش رسول حاجی‌زاده را یکی از بهترین محققان آثار رودکی دانست.
از تقریبا سال 1958 اگر دوره جشنگیری آثار رودکی را به نظر گیریم، هم استاد حاجی‌زاده اولین بودند و هم اینچنین در تجلیلی که در دوران استقلال در سال 2008 صورت گرفت، در اینجا هم یکی از شخصان خیلی فعال تجلیل این جشن بودند. اینچنین متن انتقادی عمومی آثار رودکی از طرف استاد کارک شده است و چاپ رسیده است.
همین طور اکثر همصحبتان ما از رسول حاجی‌زاده به نیکی یاد می‌کردند و هر کدام در نوبت خود از خدمت‌های نمایان او سخن می‌گفتند. اکثر آنها نقش رسول حاجی‌زاده را بخصوص در پژوهش تاریخ جریان معارف پروری یا روشنگری اواخر عصر 19 و اوایل عصر 20 در امارت بخارا مهم خواندند. در برابر این، از رسول حاجی‌زاده یک سلسله آثار علمی و همچنین آثار گرانبهای ادبی نیز باقی مانده است. رمان ستاره در تیره شب درباره زندگی احمدی دانش، پرواز شاهین از روزگار شاعر شمس الدین شاهین و قصه منصور حلاج از جمله مهمترین میراث او برای ادبیات تاجیک دانسته می‌شوند. دیگر محصول خدمت او به ادبیات به حروف سیریلیک برگرداندن آثار کلاسیکانی فارس و تاجیک بوده است. دیوان اشعار رودکی، کلیله و دیمنه، اثرهای منتخب احمد دانش، دیوان انوری، دفتر دلکشای صاحب و ده‌ها نمونه های بی‌بهای ادبیات هزار ساله فارسی را خواننده تاجیک با شرافت زحمت های رسول هادی زاده با خط سیریلیک مطالعه کرده است. همچنین به گفته همصحبتان ما، رسول هادی زاده در سالهای آخر عمرش نیز آرام ننشسته، بلکه یادداشت های خود را به چاپ رسانده است که سمرقند نامه و خدایا خودم را شناسم از جمله آنها بوده است. با این حال به گفته عبدالنبی ستارزاده ادبیات شناس تاجیک، رسول هادی زاده به آن اندازه که باید از سوی مقامات دولتی قدردانی میشد تقدیر نشده است.
همین گونه یک عالم بزرگ، یک دانشمند بزرگ در ساحه ادبیات عنوان عضو وابسته یا عضو پیوسته اکادمی را ندارست، حالا که اینها زیبی همین اکادمی هست. اما مقام شخص، مقام مخصوصا دانشمند با اون عنوان هایی که در این زندگی میگیرد با اونها وابستگی ندارد. مقام و شهرت واقعی و حقیقیش، افتخارش و آثار آفریدش وابسته است.
ادبیات شناسان تاجیک میگویند با مرگ رسول هادی زاده، صفی نمایندگانی که زاده سمرقند بودند و در حیات ادبی و علمی تاجیکستان نو خدمت میکردند تقریبا تمام شده است. آنها میگویند نشر آثار تو هنوز چاپ نشده رسول هادی زاده و بررسی آثار او از سوی محققان شاید یک نوع احترام به او و سمرقندی های خواهد بود که تا این مدت برای ادبیات در تاجیکستان زحمت کشیدند. کیوم ارسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در گذشت ادیبی معروف تاجیک رسول هادی زاده، استاد هادی زاده از چهره‌هایی است که طی بیش از نیم عصر در میدان ادبیات تاجیک راه سپرده و از استادان ادبیات امروز ما دانسته میشد. شاعر و ادبیات شناس معروف تاجیک رستم وهاب نقش استاد هادی زاده را به خصوص در تحقیق تاریخ نهضت معارف پروری آسیای مرکزی که از احمد مخدومی دانش آغاز میگیرد مهم میخواند و میگوید پژوهش زندگی و آثار دانش کار شماره یک زندگی رسول هادی زاده بود.
به نام خداوند جان و خرد، در گذشت استاد رسول هادی زاده یک ضایعه بزرگ است برای ادبیات شناسی ما، برای علوم ادبی ما که ایشان در مدت طولانی در رده اول دانشمندان علوم ادبی ما و ادبیات شناسی ما و عموما ادبیات ما قرار داشتند و با اثرهای محققانه و پژوهش های بسیار مفصل ادبیات ما را به مردم معرفی کردند. جنبه های مختلف این ادبیات را، گره ها و مسئله های پیچیده این ادبیات را باز کردند، گوشه های تیره تاریخ ادبیات را روشن کردند و بخصوص تحقیقات ایشان در زمینه حیات و زندگی و ایجادیات احمد دانش در تهیه و انتشار بدایع الوقایع زین الدین محمود واصفی و نوادر الوقایع احمد مخدوم دانش بسیار ارزشمند و ماندنی هست. همچنین تألیفات ایشان در تفسیر و تبیین آثار سردفتر ادبیات تاجیک ابو عبدالله رودکی و تهیه و چاپ آثار ابو عبدالله رودکی خیلی ارزشمند است و تا واپسین لحظه زندگی با این کار بسیار ارزشمند و مقدس مشغول بودند و در تهیه و تدوین دانشنامه رودکی هم سهم بسیار ارزشمند گرفتند و عموما خدماتی که ایشان چی در آفریدن آثار ادبی از جمله رمانی با عنوان استوره در تیره شب درباره زندگی و فعالیت احمد مخدوم دانش و دیگر آثار ایشان و همچنین آثاری که با واسطه ترجمه برای خواننده تاجیک از ادیبان جهان تهیه کردند، این همه در یک جایگی این واقعیت را برای ما نمودار می‌سازد که سهم استاد رسول هادی زاده در ادبیات ما برابر است با سهم اون شخصیت هایی که از چهره های ماندگار و چهره های درجه اولی ادبیات ما و علوم ادبی ما به شمار می‌آیند و انشاءالله که اجر این کارهای خیر، این فعالیت های روشنگرانه و ادیبانه ایشان و هم بازماندگان ایشان و هم به روح شاد ایشان برسد.
و یک خدمت استاد هادی زاده در ادبیات معاصر اونم وصف می شود که او شاید بیشتر از همه با تحقیق تاریخ جریان معارف پروری، یک جریانی که واقعا در تکامل فکر و اندیشه ملی تاجیکی خیلی خدمت بزرگ داشت، در این رابطه هم زیاد وصف می شود خدمت رسول هادی زاده. نظر شما چی است؟
البته به هیچ گونه شک و تردید چنین است، چرا که وقتی که ایشون در تحقیق و پژوهش زندگی و فعالیت و ایجادیات احمد مخدوم دانش در صف اول قرار داشتند و میتوان گفت که این کار زندگی، کار شماره اولی فعالیت های ایجادی ایشون بود، پس احمد مخدوم دانش این سرآمد نهضتی معارف پروری در آسیای مرکزی به شمار می رود و از اینجا به طور مشخص و دقیق موقعی که ایشان روی ایجادیات و فعالیت احمد مخدوم دانش چی با واسطه تألیف آثار بدیعی و چی با واسطه تألیف آثار علمی کارهای ارزشمندی را به ثبوت رساندند، این همزمان خدمات بسیار شایسته و ماندگار شادروان استاد رسول حاجی‌زاده در زمینه شرح و توضیح و معرفی این جریان روشنگرانه به نام معارف پروری نیز به شمار می آید و استاد رسول حاجی‌زاده در این زمینه یکی از پیش آمدان فعالیت های تشریح و تبیین نهضت معارف پروری به شمار می روند و چنین موقعی را همیشه حفظ خواهند کرد.
تشکر شاعر و دانشمند شناخته تاجیک رستمی وهاب‌آباد با گفتگوی پیرامونی میراثی که از استاد رسول هادی‌زاده برای ادبیات امروزی تاجیک میماند. یادآور میشوم رسول هادی‌زاده صبح امروز در دوشنبه در سن 82 درگذشت و جنازه‌اش را در آرامگاه سری آسیای پایتخت تاجیکستان به خاک سپردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
شنوندگان گرامی، رادیوی آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمر نیز چشم براه شماست. حتما سر به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. و ما در ادامه مجله شامگاهی یکشنبه 4 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی از موضوعهای منطقه و جهان. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون روز 4 اپریل در ادامه سلسله سفرش به همه 5 کشوری آسیای مرکزی برای 2 روز وارد ازبکستان شد. ازبکستان کشوری سومی آسیای مرکزی است که بان کی مون بازدید میکند. در ترکمنستان و قرقیزستان طوری هم که حامیان حقوق بشر امیدوار بودند، دبیر کل سازمان ملل متحد بیشتر روی مسائل حقوق بشر تمرکز کرد و رهبران این دو کشوری آسیای مرکزی را به بهبودی وضع حقوق انسان دعوت کرد. اما طوری به نظر میرسد در ازبکستان و تاجیکستان دو هدف بعدی سلسله سفر بان کی مون، رهبران این دو کشور تلاش خواهند کرد توجه رهبری ملل متحد را به مسائل محیط زیست و بحث موضوع آب و انرژی منطقه بیشتر جلب کنند. بنا به خبرها، دبیر کل سازمان ملل متحد روز یکشنبه وارد نقص پایتخت جمهوری مختار قراقل پاکستان ازبکستان شد. مقامات ازبکستان در اینجا با بان کی مون عواقب بزرگترین فاجعه زیست محیطی منطقه خشک شدن بحر ارال را نمایش دادند. آقای بان توسط چرخ بال میدان باقی مانده آب بحر ارال را تماشا کرد و به شهرک موئیناق نیز بازدید کوتاهی داشت. موئیناق خود یک علامت برجسته پیامدهای خشکیدن بحر ارال محسوب می شود. این شهرک صاحب تقریبا 13000 جمعیت در گذشته بندری در ساحل ارال بود که گذران زندگیش از حساب فعالیت یک کارخانه تولید کنسروی ماهی به دست می آمد. ولی تای 50 سال اخیر با محض خشکیدن بحر، موئیناق به تدریج به شهر در بین بیابان تبدیل یافت و فعلا فاصله بین موئیناق و ساحل های ارال بالغ از 50 کیلومتر شده است. به نظر کارشناسان، محض از تماشای بحر خشکیده ارال آغاز یافتن بازدید بان کی مون از ازبکستان رمزی است و تاشکند می خواهد به این وسیله پشتیبانی سازمان ملل در بحثش بر سر مسائل آبی آسیای مرکزی را به دست بیاورد. و به دنبال شناسایی با پیامدهای فاجعه ارال، بان کی مون خشکیدن این بحر را از تکان دهنده ترین آفتهای دنیا نامید و از رهبران آسیای مرکزی دعوت نیز کرد که به خاطر حل مشکلات زیست محیطی منطقه حسن بیشتر همکاری نمایش دهند. بان کی مون در نقص پایتخت قراقلپاکستان وعده سپرد که از رهبران منطقه دعوت خواهد کرد تا به خاطر پیدا کردن راه حل فاجعه ارال گرد میز گفتگو بنشینند. بحر ارال که در گذشته چهارمین کل بزرگ دنیا محسوب می شد، اکنون با محض رشد رشته کشاورزی به خصوص پختکاری در کشورهای آسیای مرکزی در دوران شوروی 90% مساحت خود را گم کرده است. شام یکشنبه بان کی مون از نخست به پایتخت ازبکستان شهر تاشکند خواهد رفت. روز دوشنبه در تاشکند او با رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف ملاقات میکند. یک معروضه دبیر کلی سازمان ملل در برابر دانشجویان دانشگاه اقتصاد جهانی و دیپلمات شهر تاشکند نیز در برنامه او ریخته شده است. خبرگزاری روسیه نوست می‌نویسد بان کی مون ظهر دوشنبه ساعت 12 قبل از ترک ازبکستان به قصد تاجیکستان در فرودگاه تاشکند برای خبرنگاران یک نشست مطبوعاتی نیز دایر خواهد کرد. روز دوشنبه 5 اپریل دبیر کلی سازمان ملل از تاجیکستان و روز سه‌شنبه از قزاقستان آخرین هدف دیدارش از آسیای مرکزی دیدن خواهد کرد. و اگر در ازبکستان به آقایبند ساحل‌های خشکیده بحر ارال را تماشا داده باشند، مقامات دوشنبه سفر او توسط چرخبال با سلسله نیروگاه‌های رودخانه وخش را برنامه‌ریزی کرده‌اند. نیروگاه بحث‌برانگیز راغون نیز باید در همین رودخانه ساخته شود.
سنگ مه شریف و وای 80
بله و در شنونده عزیز در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. اکثر شما شاید خبر داشته باشید که دهه با نام پوشیان در ناحیه واسه تقریبا در 200 کیلومتری جنوب دوشنبه وجود دارد. اسم این روستا هنوز در زمان شوروی با مرض کشنده سیل هم معنا شده بود. سیل در این روستا صدها نفر را به کوه مرگ کشیده و ده های دیگر را در ورطه مرگ قرار داده است، ولی کسی از ساکنان پوشیان نام سیل را به زبان نمی آورد، بلکه عادتاً سرماخوردگی را به حیث علت فوت این یا آن هم دهه خود نام می برند. ولی مریضی سیل همچنان به تخت و تاج خود در این قلمرو ادامه می دهد. همکار ما برات یوسفی از سفر پوشیان گزارش پردرد دل را در آورد که حالا با هم می شنویم.
سنگ مه شریف وای 80 ساله ساکن دهه پوشیان پایان ناحیه واسه در یک منزل با دختری 33 ساله اش تنها زندگی دارد. شوهر و چهار فرزندش را مرض سیل به کام مرگ کشیده است. خود او و آن دخترش نیز سرایت شده به مرض سیلند، اما او نام مرض سیل را به زبان نمی آورد. خانمی سنگ مه میگوید فرزندان و شوهرش سرما خورده و مریض شده بودند، هرچند دقیق می داند که آنها قربان مریضی سیل بودند.
باز بودن همی چه خیلی شد یاد او اومده همی بالو ها نمیم اوی چه بود آخی همی را خودم نردم اگر نیم اوی نباور کنی داده چه باق میرکیم کار میکردیم پخته میچیندیم اوی لوی داد تر میکیم نخودیم هیچی مو نمیشید.
سنیفه میرزوالیوه دختری کمپیری سنگی مه از طبی بلند و صحتی خود شکایت دارد، اما میگوید شرایط تشخیص و تبابت رو ندارد. او یک فرزند دارد و در خانه مادر زندگی میکند. شوهرش اما او و فرزندانش را نگاهبین نمیکند. علت در مرض سیل بوده است که خانواده همسرش را به دام خود پیچیده است. خانم سنیفه اما جای کار نمیکند و مادر مریضش را نگاهبین میکند. از صحت خود فراموش کرده است.
ای سوزی شش
این یگانه خانواده مبتلا و قربانی سیل در دهه پوشیان پایان نیست. در چند دهه نزدیک نیز مرض سیل هنوز در زمان شوروی سابق گسترش یافته و ده ها نفر را به کام مرگ برده است. منزل های بی ساکن و دروازه های بسته هنوز هم در این دهات باقی است. ساکنانش همه قربانی مرض سیل شدند و یا کوچ بستند. در جماعت دهات پختکاری ناحیه واسه بیشتر از 20 هزار نفر زندگی میکند. آمار رسمی میگوید در مجموع 350 نفر مبتلا به سیل است. هر سال در وجود بیشتر از 50 نفر خروج انگیزه سیل را کشف میکنند. با منظور این وضع سال 2003 بیمارستان جماعت به بیمارستان خاص مریضی سیل تبدیل شده است و حالا 11 نفر در این بیمارستان تبابت میگیرند. شریف رشیدوف سرپزشک بیمارستان مریضی سیل جماعت پختکاری ناحیه واسه در صحبت به رادیوی آزادی گفت
شماره فوت بیماران سیل که در همین سال 2009 در همین حدود جماعت ما فوتیدن 14 نفر رو تشکیل میکرد. از این 14 نفر 7 نفرشون از بیماری سیل فوتیدن، 7 نفر دیگرش از دیگر کسا دارد.
اما آمار رسمی مبتلایان سیل و فوتیدگان از این مریضی در جماعت دهات پختکار ناحیه واسه را کارشناسان مستقل موافق به واقعیت نمی دانند. کارشناس مسائل بهداشتی جمعخان علیمی در این مورد از یک تحقیقات مستقل صحبت می کند.
من گمان نمی کنم که نسبت به دوران سلطنت شوروی وضعیت در حدود جماعت پختکار همچون جماعت یکی از جماعت های سیل زده ترین تاجیکستان بهتر شده باشه. خود قضاوت کنید که سال گذشته در یک دهه غیلات 57 نفر به هلاکت رسیده است از بیماری سیل. پس ما یا گفته میتونیم که وضعیت بهتر شده است.
مرکز مبارزه بر ضد مریضی سیل تاجیکستان میگوید سال 2009 در تاجیکستان حدود 6000 نفر مریضان سیل رسما ثبت شده است که در قیاس با یک سال پیش 4% کمتر بوده است. آمار رسمی در یک سال شماره فوتیدگان از مریضی سیل در کشور را نزدیک 400 نفر میگوید. این هم در حالی است که بر طبق آمار رسمی 95% اطفال نوزاد در کشور در برابر مریضی سیل ام کرده میشوند. برادر یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دوستان روستای سیلزده پوشیان در ناحیه واسیوه در دقیقه پایانی این ساعتی برنامه دوستان زهره دولت وی 35 ساله که با طفل همگی 15 روزه و هنوز شرمکش در کوچه مونده و آشخانه در یکی از بازارهای شهری دوشنبه برای او و فرزندش هم جای کار و هم جای زیست شده است. دوستان این زنی در کوچه مونده را همکار ما محمود شادی از دوشنبه گزارش کرده است.
من مقدار خیمه به کشتان اومدم دیگه نمیدونم دیگه روح ندارم دیگه میگم که نمید زود بوم برم نوا بوتو نمیدونم من میکولای میسور آگنه دیگه جونت من اولی چکنی که بینم ناکت خور شدم.
این زهره دولتوه ساکین محل گیپرازم شهری دوشنبه است که با طفل نوزادش از سرپناه محروم شده است. دلیل به سرپناهی خود را زهره دولتوه در شکنجه شوهر و فرزندان او میداند و ای گفت 35 سال دارد و شوهرش از او 31 سال کلام بوده است و در حالی که همین آشخانه سرپناه زهره دولتوه شده است میگوید او دیگر یگان جای رفتن ندارد و ای گفت خشونت خانوادگی شکنجه های شوهر او را از زندگی بیزار کرده است. زهره گفت تنها همین طفل است که او را با زندگی امیدوار می سازد و با 100,000 امید نامش را دلربانی ها دست.
دلربا یک گفتم شد که ایدرن دل برامده ها. خواهیش دارم که امی مجوی خشوب یا اون که می کلک و نگه من برای شید اگنام بود. ولی چشنه برامده های خونز در روزم.
سلیمه نظروه سردار این آشخانه گفت پس از آگاه شدن از قسمت تلخ این بانو یگانه کاری که از دستشان آمد همین بود که او را در اینجا راه بدهند. اما وی گفت نمیداند بگاه او به کجا می رود. زیرا می افزاید سلیمه نظروه سردی آشخانه برای طفل 15 روزه زهره دولتوه خطرناک است.
گیره کرده خواهی کرد که اپجو ما جو ندارم و همین شوم زد و ما اومدم. ما خواهی گرفتیم جو دادیم این دختر را در خطی گوده که نوزادش و جوی ما خنوگ ما هیچ شروعی نداریم که دختر را جو کنیم. التماس میکنم که همین دختر را یکون یاردم کنین و خواهی گوده که 15 روزه جوی رفتن ندارن.
و در همین حال منیره اینایتوه که در همکاری با کمیته کار با زنان و آیله نزدی حکومت تاجیکستان از روی یک لایحه برابری زن و مرد کار میبرد گفت این خانومی تنها مانده میتواند به این نهاد مراجعه کند و افزود در لایحه قانون نوی کدکس آیله بستن شرطنامه وارد شده است که در صورت راه اندازی آن به همه پهلوهای زندگی زن و شوهر کمک خواهد کرد.
در کمیته حمایتگر کار میکند، حمایتگر حقوقی ادوکات پیشوای بیون برای مصلحت و یا با پوراگی مصلحت میکنند چه رفتار و کردار کردن در کار نسبت کودکش شونم یادم کردم یه توانم وزی منانی نگر دختر با اون مردی که از خونهش خی کرد شرطنامه داشت در اساس شرطنامه سودی مردمی وقتی مسئله به شکل درکاری حل میکرد.
این در حال است که طبق آماری موجوده افزایشی از همپوشی آیله های جوان در مقایسه با سالهای پیشین در حال افزایش بوده است. مهاجرت روزافزونی جوانان به خارج کشور بدون معرفت آیله داری جشن عروسی برپا کردن و 101 مشکل از عوامل از همپوشی آیله های جوان دانسته می شود و همین است که صاحب نظران میگویند شماری دختران بی شوهر در جامعه امروز تاجیکستان کم نبوده است. اما قهرمانی گزارش ما زهره دولتوه یکی از آن صدها بانوی بخت برگشته تاجیک است که بر اثر خشونت خانوادگی در نیمه راه مانده است و نمیداند پس از رانده شدنش از خانه شوهر به کجا برود. محمود شادی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دوستان تلخی چگونه در کوچه موندن زهره دولتوه و طفلی هنوز همگی 15 روزه ای او شانده عزیز اینجا رسیدیم به پایان نشریه یکمی مجله شانگاهی شنبه 4 اپریل. من میرزا سلیمپور بعد نیم ساعت با نشریه جنب تازه مجله شانگاهی خدمت شما برمیگردم ولی گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه همکارم عبدالقیوم قیمزاد با مجله چشمانداز ادامه میدهد. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
گلی بودم گلی بودم نکنی یادم بیا یک دم بیا هر دم بینم آشانم گلی بودم گلی بودم نکنی یادم بیا یک دم بیا هر دم بینم آشانم موسیقی
یاری جان بی تو جهان چه کنم، گشتم بیمار، یاری جان بی تو جهان چه